نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این است که بعد از آنی که ثابت شد، مبسوطن هم بحث شد که کثیر السفر اگر اقامه عشرت ایام در وطن داشت، در اولین سفری که پس از اقامه عشرت ایام انجام می‌دهد، باید نماز را چی؟ شکسته بخواند. چه معنیه باشد این اقامه، چه بلانیه. و در غیر بلد، در صورتی که معنیه باشد، باید نمازش را در اولین سفر تمام قصر بخواند. و در صورتی که در غیر بلد بلانیه بود، عرض کردیم که احتیاطاً جمع کند، گرچه جمعی از محققین قائلن به قصر و برخی قائل به تمام هم شدن، البته عده قلیلی بودن، غالبا مشهور و معروف قائل به قصر. این حاصل اون چیزی بود که تا اینجا بحث شد. حالا بعد در این مسئله معنای سفر اول پس از این اقامه را می‌فرمایند که چیست. این عنوان سفر اول در آثار فقهای سلف و قدما وقتی مراجعه بفرمایید، میبینید تعبیر سفر اول را همینجور مطلق گذاشتن. خوب بیان نشده است که مراد از سفر اول چیست. آیا مراد سفر اول یعنی از این بلد که خارج شد، هر وقت رفت و به هر حال ولو بلغ ما بلغ برگشت دو مرتبه به این بلد، این میشه سفر اول؟ یا نه، سفر اول یعنی اولین مقصدی که او دارد، یا اینکه نه، سفر ذهابی اوست، ولو امکان لهو مقاصد متعدده و ایابن، اون میشه سفر دوم. آیا ذهاب و ایاب با هم سفر اول است، یا ذهاب سفر اول است ایاب سفر دوم، یا در ذهاب مقصد اول می شود سفر اول؟ من المحتمل این که گفته بشود که سفر اول ملاک، حالا در سفر اول باید ببینیم چیه، چی باعث می شود که این سفر سفر اول است. ممکن است ملاک عنوان سفری باشد که شخص تقرب عن الوطن داشته باشد. این تقرب عن الوطن وقتی حاصل شد، تا زمانی که مراجعت به وطن نکرده است، یک سفر است. این است. حالا این ممکن است که گاهی از اوقات یک سالم طول بکشد، از کدام راننده ها مثالهایی که برای مبتلا بهه، از وطنش که مشهد هست خارج می شود، مسافر یا بار می خورد اول برای تهران، از اونجا اصفهان، از اونجا فرض کنین بندرعباس، از اونجا باز تبریز. گاهی از اوقات بعض از این راننده های باری بیشتر از مسافر بریستا، اینا گاهی ممکنه تا یک ماه هم بر نگردد به وطن، یعنی همین جوره بار بهش میخورد میره. خب اگر میزان تقرب عن الوطن باشد، در کل این یک ماهی که بر نگشته هنوز به وطن، باید نماز شیشی آقا قصرن بخواند. ولو اینکه مقاصد متعددهی در این تقرب ذهاب و ایابی که دارد وجود داشته باشد. یک اصلی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه تأسیس فرمودن در این مقام، بر اساس اون اصلی که قبلا هم بیان شد در بحث ابتداء صلات مسافر، اونجا هم عرض کردیم که مراد از سفر اول در حقیقت همون مقصد اول است، لذا اولین مقصدی که دارد سفر اول و همون در ذهاب هم هست دیگه، ذهاب و ایاب هم لازم نیست. مثلا سفر اول او به این معنا که مسافری که الان مسافر بر است یا باربر برای تهران بوده، این مجموعه سیر او از مشهد تا تهران میشه سفر اول، لذا در این سفر نماز را قصرن میخواند. در اسفار بعدی نمازش بر میگرده به همون وضع کثیر السفری و نماز را تمام باید بخواند. این بر اساس اصلی بود که در اونجا بیان شد. علاوه بر این، از نظر اصول عملی در این مقام هم اگر ما دستمان از ادله کوتاه بود، اینجا میگیم اونی که قدر مسلم است از عنوان سفر اول همین مقصد اول است. زائد بر این ما شک میکنیم که آیا باید نماز را شکسته بخواند یا نه. خب این کثیر السفر که به لحاظ اقامه عشرت ایام نماز او شکسته شده است در اولین سفر، این به خاطر همون جوری که مستحضرین تغییر موضوع نیست، در مباحث گذشته عرض کردیم عنوان کثیر السفری از بین نرفته است. چرا؟ چون این عنوان کی آقا از بین می رود؟ موقعی که اعراض کند از این حرفه. تا اعراض از این حرفه نکرده است، عنوان کثیر السفری از بین نمی رود. این آقا که اعراض نکرده، لذا عرض کردیم برخلاف مرحوم شیخ انصاری و من تبعشان که این حکم را در مورد کثیر السفر تخصصاً می دانند و لذا دنبال این بودند که باید موضوع از بین برود و عنوان کثیر السفری از بین برود، و عرض کردیم که این فرمایش را قبول ندارن بزرگان و اکابر از جمله مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، همچنین مرحوم میلانی و کثیری از محققین از متأخرین فرمایش شیخ انصاری را قبول ندارن و بر ایشان اعتراض و ایراد کردن. اینه که خیر، مادامی که بیان مرحوم شیخ خیلی بیان دقیق و لطیفی بود که عرض کردیم، میفرمان مادامی که شخص اعراض نکرده این کثیر السفر است، کما این که عکسش همیشون از این عکس که در بیان دیگران بنده ندیدم قشنگ فرمودن، میفهمون کثیر السفر است، اعراض کرده در همون جایی که در اثناء سفرم است اعراض کرد، از اون لحظه اعراض به بعد باید مسئله مسافر رعایت کنه. فرض کن مثالی که ما عرض کردیم قبل از تعطیلات یادم هست، گفتیم این دید دیگه رانندگی صرف ندارد، بره در بازار دلار خیلی مغروم به صرفه، از همونجا گفت آقا ما دیگه کاری به رانندگی نداریم، از همونجا بحث کسی رو سر این حرفه رو گذاشت کنار، ولی این که الان داره رانندگی میکنه، ماشین رو میخواد بیاره تا مقصد برسه، ولی از همونجا که اعراض کرد از همونجا میشود مسافر. لذا بیان ها شیخ بیان دقیقیه، میفرماید نه، یعنی بو این به اصطلاح عنوان کثیر السفری به عنوان حرفه بود و نبود و او تابع این نیست که این شخص دائم در سفر باشد تا بگیم کثیر السفر است، به وطن نرسد اینها. یا اینکه نبودش هم به این نیست که شخص تارک سفر باشد، ممکنه در اثناء سفر هم باشد عنوان از او سلب بشود به لحاظ اینکه اعراض کرده است. در مورد بحث ما این آقا که اعراض نکرده است تا بگیم حرفه از بین رفته است و عنوان کسی رو سفری از بین رفته است، این الان مشتغل به سفرم است، یعنی عنوان محفوظ است در حق او عرفاً، ولیکن آمده است 10 روز در وطنش بماند. این که روایات دلالت دارد بر این که باید نمازش در اولین سفر پس از اقامه 10 ایام شکسته بخواند، تخصیص است نه تخصص. یعنی با این که موضوع و عنوان کثیر السفری در حقش صادق است، مع ذلک یجب علیه القصر، نه این که عنوان از بین رفته باشد. لذا ما دنبال این که مزیل کسرت باشیم یا مزیل عنوان مسافر باشیم، که در فرمایش مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه هم بود، اصلا نیازی نیست به این. دقت کردین؟ ما دنبال مزیل نیست، بلکه نه تنها مزیل ندارد، نباید هم داشته باشد. چرا؟ چون این حکم در حق مکاری است. مکاری که یقیم 10 ایام، این محفوظ از عنوان مکاری بودن در او حق او. با محفوظ بودن عنوان مکاری اگر اقامه 10 ایام داشت باید، حالا خب اینجا قطعا واضح است که این بنابراین می شود چی؟ تخصیص. گرچه مرحوم آقای میلان رضوان الله قبول دارن تخصیص، ولی تا یک مقداری مماشات کردن با مرحوم شیخ که سراغ این مزیل عنوان و کسرت رفتن، که می فرماین در مورد وطن مزیل عنوان و مزیل کسرت دو تاست، در خارج از وطن یک امر است که همون نفس اقامه 10 ایام باشد، که ابدا نیازی به این مباحث ما دیگه در حقیقت نداریم. خب بنابراین اگر این تخصیص هست، ما حسب قواعد اصولی مقداری را که یقین داریم تخصیص خورده است، اون حکم اولی در حق مکاری و سایر افراد، اون مقدار رو باید عمل بکنیم. و اون اینه که مقصد اول قطعاً به عنوان سفر اول هست، زائد بر مقصد اول در صدق عنوان سفر اول شک داریم. قطعاً اگر شک کردیم باید چیکار کنیم؟ آقا نمیتونیم به دلیل مخصص اثبات موضوع کنیم، چون تمسک به عمومات و اثبات موضوع در شبهات مصداقیه قطعاً جایز نیست. ما احراز اگر کردیم سفر اول را، حکمش این است که نماز را باید شکسته بخواند. زائد بر مقصد اول در همون ذهاب مشکوک است برای ما این که هل یصدق علیه انه من السفر الاول ام لا یصدق. اگه شک در موضوع داریم باید همون حکم قبلی را و نه حکم مخصص را بار کنیم. حکم قبلی وجوب تمام است. پس هم بر اساس اصلی که مرحوم آقای میلانی رضوان می‌فرمان تأسیس کردن در اول بحث صلات مسافر، سفر اول همون مقصد اول است. دقت فرمودین؟ این بر اساس اون است. و هم بر اساس قواعد اصولی و اصول اصل عملی در مقام هم باید بگیم زائد بر مقصد اول به حکم استصحاب وجوب تمام بر کثیر السفر، استصحاب بقای وجوب تمام میکنیم، در نتیجتاً حکم میکنیم به این که باید بعد از این مقصد اول نماز را تمام بخواند. این حاصل اون چه که در رابطه با این مسئله چهارم در عنوان بحث ایشان بیان شده است. هذا تمام کلام راجبین. مسئله دیگری که در اینجا باز مطرح است، این است که در صحیحه صدوق رضوان الله علیه برمیگردن، گرچه ما اینو بحث کردیم ولی خب مرحوم آقا رضوان الله علیه این بیان آوردن، در اونجا طبق بیان عبدالله ابن سنان، خب تبرکن روز شروع ما هم هست، روایت رو باز مجدد بخوانیم خیلی به هر حال بحث ما نورانی میشه انشاءالله، که اگر 5 روز اقامه بکند در وسائل تحت این عنوان هست، ولی روایت ای المکاری اذا لم یستقر فی منزله الا خمسه ایام او اقل قصر فی سفره بالنهار و اتم صلاة اللیل و علیه صوم شهر رمضان. این صحیحه، چون طریق مرحوم صدوق صحیحه بود، این صحیحه خیلی باعث شده است که بزرگان در اینجا دچار یک مقداری به هر حال اختلاف نظر پیدا کنند بر اساس این صحیحه، چون در این صحیحه چند جهت وجود دارد که اینا برخلاف اون چیزی است که مشهور و معروفه. اولا بین صوم و صلات حسب روایات وارده در این دو باب ملازمه است، نه ملازمه عقلی ها، دقیقا یعنی ملازمه است، این که یعنی این دوتا با هم که هر جا صلات تمام باشد صوم شهر رمضان هم واجب هست و هر جا صلات شخص قصر باشد صوم شهر رمضان جایز نیست، باید افطار کند. این یک نوع ملازمه است که به هر حال از مسلمات است در فقه. امر دیگری که هست اینه که در باب صلوات فرقی بین صلات نهاریه و صلات لیلیه نیست، که اگر صلات به هر حال صلات رباعی، صلوات رباعیه قصر است، اعم باید باشد اعم صلات نهاریه و لیلیه. اگر تمام است باز فرق نمی کند بین صلات نهاریه و لیلیه. این ثانیه. جهت سومی که هست اینه که اون چه که مشهور و معروف است، اینا همه بر اساس مسلک مشهور ها، بنابر مشهور عند الفقها ها و مسلم عندهم، این است که همیشه بین اقامه عشره و مازاد و اقامه مادون عشره تفکیک قائل شدن، که اقامه عشره و مازاد مؤثر است در این که اگر مسافر است بشود اقامه عشره و موجب تمامیت است، یا در بحث کثیر السفر اگر اقامه عشره ایام شد مشهور و معروف میگویند باید در اولین سفر بعد از او چیکار کند؟ آن نماز را قصر بخواند. پس دو یعنی در واقع تفکیک کردن بین اقامه عشره و مازاد و اقامه کمتر از عشره، دیگه اقل از عشره فرق ندارد، از تسعه باشد الی واحد. این که تفکیک کنن بین عشره و مازاد در یک طرف، خمسه و مادون در طرف دیگر، خمسه الا عشره در طرف سوم قرار بدن، طرف سوم قرار ندادن، دو طرف در اینجا قرار دادن، یکی عشره و مازاد، یکی دون عشره. دون عشره همش علی السویه است، اما بیان طرف سوم قرار بدن این نیست. این صحیح سه جهت مخالفت درش وجود دارد با روایاتی که مورد تمسک مشهور است. هم آمده است بین صوم و صلات تفکیک کرده است، که این تفکیک خلاف ظاهر بسیاری از روایات است که مستند مشهور هم قرار گرفته است. هم تفکیک کرده است بین صلوات رباعی لیلی که عشاء است و صلوات به اصطلاح رباعی نهاری که ظهر عصر است، که در ظهر عصر در این صحیحه دارد نماز را قصرن بخواند ولی در صلات عشاء دارد نماز را تمام بخواند. و هم تفکیک کرده است از جهت مخالفت کرده است از جهت سوم، که نوعاً دو طرف قرار دادن در باب صلات مسافر، در باب اقامه مسافر، که اقامه را بین عشره و مازاد و دون عشره آمدن دو طرف قرار دادن برای بحث اقامه، ولی در این صحیحه سه طرف برای اقامه قرار داده شده است. این جهات ثلاثی که مخالف با روایات وارده در باب است که مشهور هم به خاطر همین آمدن به این صحیحه اصلا عمل نکردن، اعراض کردن از این عمل به این صحیحه. خب روایت صحیحه است، لحاظو عرض کردم مثل مرحوم حاشیه حاضر نشدن به راحتی از این روایت بگذرن، گرچه این نکته یادم است مرحوم شیخ رضوان الله علیه این روایت رو به طریق مرسلش مورد بحث قرار دادن، بعد آمدن سراغ عمل اصحاب، و بعد فرمودن عمل اصحابم به مقداری که عمل کرده اند جبران ضعف سند را می کند، اما به مقداری که عمل نکرده اند جبران ضعف سند نمی کند. لذا در مورد سفر اول در غیر بلد نسبت به اقامه بین 5 الی 10 احتیاط فرمودن. دقت کردین؟ این چی؟ حالا مرحوم آقا رضوان الله علیه در اینجا آمدن در این صحیحه جداگانه و مستقلن این مورد بحث قرار دادن و واقعا جای بحث مستقل هم دارد. خلاصه جهاتی که مورد اعتنا و دقت باید قرار بگیرد این جهات ثلاثه است که در این صحیحه وجود دارد، اینه باید ما مورد دقت قرار بدیم. حالا اعراض اصحاب همونجور که عرض کردم آقا بیان فرمودن مسئله اعراض را، بفهمون اعراض اصحاب به لحاظ سند نیست چون روایت صحیح هست، خللی در سند وجود ندارد و حتی در جهت صدور هم این اعراض خللی ایجاد نکرده است که مثلا بگیم این صحیح به جل تقیه مثلا صادر شده باشد. پس نه در سند خللی است و نه در جهت صدور خللی است. اعراض از نظر دلالت اعراض کردند. حالا به چه جهت میگین اعراض جنبه از دلالتش اعراض کردند؟ میفهمن چون خود همین صحیح را بعضی از این بزرگان آمدن مستند قرار دادند، یعنی یک بخشی از این صحیح را گرفتن. پس از اینکه چون اگر جهت صدور تقیه باشد کلش یا اون مقداری که به هر حال جنبه تقیه دارد، ولی اینه نمیادن مستند قرار بدن. از اینکه مستند قرار دادن و عمل کردن معلوم شد نه به سندش اشکال دارن و نه به جهت صدورش. لذا میفرماین ما بر طبق این روایت که دارد المکاری ان استقر فی منزلهی، حالا عنوان روایت نقل مضمون فرمودن ایشان، یعنی المکاری اذا لم یستقر فی منزله الا 5 ایام او اقل، او اقل را مروم آقا معنا فرمودن اقل از 10 ها، نه اقل از 5، اونم جهت داشت که ما عرض کردیم. او اقل، اقلم اقل از 10 باید معنا بشود. قصر فی سفره بالنهار و اتم صلات اللیل، میفهمان هیچ چی ندارد که ما قائل به جواز قصر بشیم در خصوص صلات نهاریه. خب حالا بحث این، ایشان می‌فرمایند قائل به جواز قصر بشیم نه وجوب. چرا؟ چون این قصر فی سفره بالنهار امر خب لسان جمله خبری است ولی در مقام انشاء حکم است در حقیقت، امر در موقع توهم حضر است. چون توهم این میاد که این کسی که 5 ایام اقامه داشته باشه حق نباید داشته باشد چون اقل از 10 است. حسب قاعده‌ای که مسلم عند المشهور هست اینه که دون العشره باید نمازش چی تمام باشد و این اقامه کمتر از 10 خللی در کثیر السفر بودن شخص ایجاد نمی کند. لذا در اذهان این است که این موقع توحض رو دارم عرض میکنم، این است که قصر بر او جائز نیست. در چنین جایی امام علیه السلام فرمودن قصر فی سفریه، خب این امر در نه عقیب حضر، عقیب موقع حضر و جای چنین حضری که توهم می شود، امر موقع توهم حضر این لا یفید الوجوب، قطعاً چنین امر افاده وجوب نمی کند. فالقصر لا یجب بل یجوز، این چنین. لذا می فهمان این ترخیص است، ترخیص در عبادت نه به معنای اباحه. لذا می فهمان اگر 5 روز موند نتیجه شی می شود. ایشان بیانی دارند که این بیان دیگه غیر از فرمایش مرحوم شیخ، دقت داشته باشین، اونجا عرض کردیم ایشان احتیاط فرمودن مرحوم شیخ، گرچه خود آقا هم آخرن در آخر بحث احتیاط رو به عنوان استحباب قبول کردن، ولی اینجا میفهمن اگر این برای ترخیص شد نتیجهش این است که مخیر است مکلف بین القصر و تمام، چون ترخیص در عبادت معنا ندارد الا اینکه اینجا وجوب وجوب تخییری باشد. پس در اقامه خمسه ایام و سته ایام، سبعه، ثمانیه، تسعه دیگه، این مقدار اگر اقامه داشت در اولین سفر که معنا شد واز اولین سفر، یعنی در مقصد اولی که میرود، مخیر است بین قصر و تمام. ولی کن باز فرمود عرض کردم در این حالی که این فتوا رو میدن به تخییر و میده والاهوت و عد تمام، این حاصل اون چیزیست که مربوط باز به تتمه بحث است. ولی کلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه و محمد.